ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در ساعت‌های آخر 15 شب در خرداد ماه در این چهارشنبه برای شنیدن تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم تا حدود نیم ساعت آینده. بریم سراغ خبرهای تازه. ابتدای مجله شبانگاهی با مینا بهارمش. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، نشست روز چهارشنبه در ژنو به میزبانی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، نتوانست بر سر مشارکت کنندگان به توافق برسد. آمریکا و روسیه می‌کوشند اجلاس صلح سوریه را در ماه جاری در ژنو برگزار کنند، اما موضوع شرکت یا عدم شرکت گروه‌های مخالف بشار اسد و مشارکت ایران همچنان حل نشده باقی مانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها می‌گوید که شرکت کنندگان نتوانستند بر سر دعوت از ایران به توافق برسند. روسیه خواستار دعوت از ایران است. نماینده روسیه در مذاکرات هم گفته است که گروه‌های مخالف بشار اسد هنوز در اصول تصمیم به شرکت در اجلاس صلح نگرفتند. همچنین روشن نیست چه گروهی آنها را نمایندگی خواهد کرد. اخضر ابراهیمی نیز گفته است که این اجلاس دست کم تا ماه آینده میلادی تشکیل نمی شود، اما نشست دیگری برای بررسی موضوع 20 روز دیگر برگزار خواهد شد. سازمان دهندگان اعتراض‌های چند روز گذشته در استانبول، آنکارا و شمالی از شهرهای دیگر ترکیه روز چهارشنبه با بلند آرنیج، معاون نخست وزیر این کشور، در آنکارا دیدار کردند. معترضان خواستار برکناری فرماندار و رؤسای پلیس استانبول، آنکارا و شهرهای دیگری هستند که تظاهرات در آنها با خشونت سرکوب شد. در جریان اعتراضات 2 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. معترضان همچنین خواستار توقف طرح تخریب یک پارک در منطقه تقسیم در استانبول و آزادی بازداشت شدگان هستند. همزمان هزاران نفر از اعضای اتحادیه کارکنان دولت با تجمع در میدان تقسیم استانبول شعارهایی برای کنارگیری دولت رجب طیب اردوغان سر دادند. دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از چهارشنبه به مدت تقریبا 4 ساعت برگزار شد. سعید جلیلی، حسن روحانی، محمد قرضی، محمد رضا عارف، غلامعلی حداد عادل، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی 8 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به پرسش‌هایی درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران پاسخ دادند. گروه کشورهای 5+1 در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که ایران نباید مذاکرات با این گروه را جایگزین مذاکره با آژانس کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، سفیر آلمان در آژانس به نمایندگی از سایر اعضای گروه 5+1 تاکید کرد که ایران باید هرچه سریع‌تر با آژانس وارد مذاکره شود و به نگرانی‌های آن پاسخ دهد. علی اکبر سلطانی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید با سخنان یوکیو آمانا، مدیر کل آژانس، درباره اینکه مذاکرات با ایران به دور باطلی تبدیل شده موافق است، اما مقصر آژانس است. علی اکبر سلطانی پس از نشست روز چهارشنبه شورای حکام آژانس در وین که بررسی گزارش جدید آمانا درباره ایران در آن ادامه یافت، به خبرنگاران گفت که چارچوب پاسخگوی ایران به سوالهای آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش تقریبا روشن شده، اما ایران خواستهای مشروعی دارد که از جمله دریافت اسناد و شواهدی است که آژانس میگوید در این باره در اختیار دارد و تا زمانی که آنها را دریافت نکرده نمیتواند با آژانس به توافق برسد. علی اکبر سلطانی همچنین گفت که اگر قرار باشد ایران در این زمینه با آژانس همکاری کند، هرچند معتقد است که این کار فراتر از تعهداتش مطابق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، اما باید مطمئن شود که پرونده هسته‌ای‌اش بسته می‌شود. و گزارش ها که از بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع آیت الله جلال الدین طاهری روز سه‌شنبه در اصفهان است. نعیم صلواتی، فرزند فضل الله صلواتی، یکی از فعالین سیاسی اصفهان، در میان بازداشت شدگان است.
متشکرم از مینا بهارمشت. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران. دومین مناظره با محور فرهنگی اجتماعی و سخنان کمتر انتقادی نماینده ها.
امور فرهنگی و هنر باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه.
مطرح شدن یک لایحه در پارلمان کانادا در مورد اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در ایران. تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید. در پارلمان کانادا لایحه‌ای مطرح میشه که در صورت تصویب اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی سال 67 در ایران به عنوان جنایت به رسمیت شناخته میشه. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا مریدی نماینده در مجلس استانی اونتاریو ابتدا درباره این لایحه پرسیده.
این لایحه امروز صبح در پارلمان کانادا مطرح میشه و بر مبنای اون از پارلمان کانادا درخواست میشه که کشتارهای سال 1367 در ایران که رژیم جمهوری اسلامی حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی رو در زمان بسیار کوتاهی قتل عام کردن و اینها رو در گورستانهای گمنام دفنشون کردن، این حادثه بسیار اسفناک رو به عنوان جنایت علیه بشریت پارلمان کانادا به رسمیت بشناسه. ولی به احتمال زیاد این لایحه به تصویب خواهد رسید، چون هر سه حزب که در پارلمان فدرال کانادا حضور دارن، حزب لیبرال و حزب دموکرات جدید و حزب محافظه‌کار، هر سه گفتن که به این لایحه رأی مثبت خواهند داد.
آقای مریدی، میتونم بپرسم که تنظیم کننده این لایحه در ابتدا کی بوده و کی این رو پیشنهاد داده به پارلمان کانادا؟
این لایحه توسط یکی از نمایندگان حزب دموکرات جدید در پارلمان فدرال به اسم آقای پال دور، ایشون منتقد سیاست خارجی حزب دموکرات جدید در پارلمان فدرال کانادا هستن و این لایحه رو ایشون به پارلمان ارائه دادن.
میتونم بپرسم که دلیل ایشون چی بوده؟
البته میدونید که الان سالیان سال هست که در شهر تورنتو جامعه ایرانی خاطره قربانیان کشتارهای سال 1367 رو گرامی میدارن و احزاب سیاسی در کشورهای دموکراتیک مثل کانادا، امریکا و کشورهای اروپای غربی، سیاستمداران با این حادثه اسفناک آشنایی دارن، بنابراین جای تعجب نیست. البته عده‌ای از فعالین جامعه ایرانی هم در این امر موثر بودن که با آقای پاردور تماس گرفتن و ایشون رو تشویق کردن که همچون لایحه‌ای رو به پارلمان بدم.
آقای مریدی، اگر که این لایحه رأی مثبت بگیره، قدم بعدی چه خواهد بود؟ یعنی اینکه چه تأثیری بر سیاست‌های کانادا خواهد گذاشت؟
این لایحه تأثیر مستقیمی در سیاست دولت کانادا نسبت به ایران نخواهد گذاشت، چون الان دولت کانادا میدونید که با ایران هیچ گونه رابطه سیاسی نداره، ولی کلاً تأثیر مثبتی داره در ذهن جهانیان نسبت به اتفاقاتی که در زادگاه عزیز ما ایران 25 سال پیش افتاده، به خصوص در ارتباط با کشتار جمعی زندانیان سیاسی. به هر حال این که یکی از اسفناک‌ترین حادثه های کشتارهایی که در تاریخ جمهوری اسلامی در ایران اتفاق افتاده و این است که خانواده ها و بقیه ایرانیان خب خیلی ناراحتن از این قضیه.
اگر که این لایحه به هر دلیلی امروز به تصویب نرسه، قدم بعدی تنظیم کنندگانش چه خواهد بود؟
فکر می کنم که لایحه به تصویب خواهد رسید، برای اینکه با صحبتهایی که با احزاب شده و قرهایی که دادن، من فکر می کنم که به احتمال نزدیک به یقین این لایحه تصویب خواهد شد. اگر هم احیانا تصویب نشه، دیگه قدم بعدی دوباره فعالین ساکت نخواهند نشست، به فعالیت خودشون ادامه خواهند داد.
درباره لایحه شنیدید که اگر در پارلمان کانادا تصویب بشه، اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی سال 67 در ایران به عنوان جنایت به رسمیت شناخته میشه. رضا مریدی نماینده در مجلس استانی اونتاریو در مورد این لایحه به سوالات نوشین سید حسینی جواب میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما دومین مناظره 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 امروز چهارشنبه از ساعت 4 به وقت تهران برگزار شد. مناظره اول بین نامزدها درباره مسائل اقتصادی بود و قرار است جمعه آینده هم آخرین مناظره بین نامزدها در مورد محور مسائل سیاسی باشه. این مناظره بیشتر در مورد مسئله فرهنگی و اجتماعی بود که امروز برگزار شد. بابک غفوری آذر مناظره رو دنبال کرد و الان در استودیو هست. بابک، تو دو بخش فرهنگی و اجتماعی مناظره برگزار شد. اول از بخش فرهنگی شروع کنیم. از طرف هر کدوم از نامزدها چه نکات خاصی مطرح شد؟
سلام به همراهان رادیو فردا. بله، در واقع مناظره امروز نزدیک به 5 ساعت به طول انجام، 4 ساعت و 50 دقیقه و در واقع حوزه فرهنگ به اضافه بخشی از مسائل سیاسی در این مناظره مطرح شد، هرچند قرار بود که درباره حوزه فرهنگ باشه، اما خب مثل همیشه بحث‌های سیاسی هم درش دیده شد. هر کدوم از افراد از 8 نامزدی که در مناظره حاضر بودن، سعی کردن دیدگاه خودشونو در زمینه‌های فرهنگی و هنری بیان کنن. در این بخش خب دو نامزدی که تا حدودی با دیدگاه‌های جریان اصلاح طلب نزدیکی دارند، بر آزادی بر در حوزه فرهنگ از جمله واگذاری تصدیگری‌های بخش فرهنگ به اهالیش از جمله نهادهای صنفی فرهنگی تاکید کردند. در این بخش خب آقای عارف مشخصا اشاره کرد به واگذاری به بخش‌های فرهنگی و نهادهای صنفی.
امور فرهنگی و هنر باید به اهل فرهنگ و هنر سپرده بشه. نگاه ما نگاهی مبتنی بر اعتماده، باید به خبرگان و برجستگان فرهنگ و هنر اعتماد بکنیم و امور رو حتی امکان به خودشان بسپاریم.
و به اضافه اون آقای روحانی هم با تکمیل این صحبت ها به برخی از چهرهای فرهنگی هنری شاخص ایران از جمله آقای شجریان اشاره کرد که خب نام بردن از ایشون به نوعی در این منازعه از جمله اتفاقات قابل توجه بود که بعدن هم از سوی آقای عارف تکرار شد.
هنر بهترین سفیر ما در جهان هست. از حافظ ما سفیر بهتری داریم که به اروپا و آمریکا بفرستیم. از هنر فرچیان و میرخانی و احسایی غرور آفرین تر ما داریم. از صدای شجریان بهتر داریم.
اما نامزدهای دیگری که به نوعی به طیف‌های مختلف جریان اصولگرا نزدیک هستند تا حدودی دیدگاه متفاوت‌تری داشتن، از جمله آقای جلیلی بر لزوم مرعوب نشدن بر برابر فرهنگ‌های وارداتی صحبت کرد، تکیه بر فرهنگ‌های خود ایران. آقای ولایتی بیشتر ترجیح داد که سری داشته باشه بر جریان‌های تاریخی در ایران. آقای قرضی از لزوم قرار دادن ابزار پیشرفته در میان نسل جوان به عنوان عاملی که می‌تونه بر پیشرفت فرهنگی کشور کمک کنه اشاره کردند. آقای حداد عادل هم تا حدودی بیشتر سعی کرد که بر دیدگاه‌های جریان آقای عارف و روحانی مقابله کنه و به نوعی نقد کنه این جریان‌ها رو. آقای قالیباف هم در عین اینکه سعی می‌کرد از دیدگاه‌های جریان اصلاح طلب فاصله بگیره، اما مشخصاً اشاره‌ای کرد که با دیدگاه‌های امنیتی در حوزه فرهنگ مشکل داره.
اینها مربوط به بخش اول بود که در مورد فرهنگ صحبت می‌کردن کاندیداها، اما در مورد بخش اجتماعی که خیلی را منتظرش بودن که برسه چه محورهایی مطرح شد؟
در بخش اجتماعی خب تا حدودی کمتر از پیشبینی‌هایی که شده بود صحبت به میون اومد که حتی مجری مناظره هم بهش اشاره کرد. در این بخش بحثایی که درباره خانواده و حضور ماهواره در خانواده بود خب خیلی مورد توجه قرار گرفت که در اون میون بحث نیمه بحثی در واقع بین آقای حداد عادل و عارف صورت گرفت. آقای حداد عادل دفاع کرد از این که ماهواره نباید در میون خانواده ها باشه و از نگاه برخوردهایی که با جمع‌آوری ماهواره میشد تا حدودی دفاع کرد. آقای عارف اشاره کرد که نباید این اتفاق صورت بگیره. به اضافه اون آقای روحانی از نوع عملکرد نیروی انتظامی در این زمینه انتقاد کرد. حوزه سلامت هم مورد توجه قرار گرفت. آقای ولایتی از لزوم تامین بیمه های اجتماعی بیشتر در میان خانواده های ایرانی دفاع کرد، از لزوم تغییر سازوکار بیمه ها دفاع کرد. آقای حداد عادل بر نقش خانواده به شدت تاکید کرد و همچنین اینکه زن ایرانی بتونه نقش هایی که معمولا در جامعه ایرانی مطرح هستش و بیشتر تکیه کنه و اینکه بر میان کاری که در خانه انجام میده رو خیلی تاکید کرد که ادامه باید بده.
من سوالای دیگه هم دارم بابک، ولی متاسفانه وقتمون به پایان رسیده، اما تو برنامه‌ای که بعداً از تو پخش خواهد شد در مورد واکنش ها هم به این مناظره خواهیم شنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما حالا که بحث انتخابات هست، در مورد وضعیت انتخابات در کشورهای همسایه ایران بشنویم و دموکراسی تو کشورهای اطراف ما در برنامه ثابت امشب ما درباره انتخابات با نادر صدیقی.
هفتمین انتخاب.
در حاشیه جنوبی ایران چند کشور عربی قرار دارند که تاریخ هویت حقوقی سیاسی آنها به عنوان کشور ملت از 81 سال تا 41 سال پیش متفاوت است. در هیچ یک از این کشورهای نوپا دموکراسی به مفهوم فراگیر آن موجود نیست و انتخابات هم اصولاً در برخی از آنها انجام نمی شود. عربستان سعودی اصولاً خود را کشوری می خواند که بر اساس شرع اسلام اداره می شود. در ساخت و بافت حکومتی در این کشورها نیز با آنچه امروز به عنوان عناصر دموکراسی نامیده می شوند تفاوت‌های آشکار وجود دارد. بحرین جزیره‌ای با 706 کیلومتر مربع مساحت حدود 42 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد به عنوان کشوری مستقل هویت حقوقی سیاسی گرفت. حکومت این کشور کوچک از 248 سال پیش تا کنون در دست خاندان آل خلیفه بوده که چند سال پیش آن را از امارت به پادشاهی مشروطه تبدیل کرد، ولی اکثریت مردمان شیعه مذهب بحرین حکومت را غیر دموکراتیک می دانند که سهم و حقوق آنان را نادیده می گیرد. در آبهای خاوری بحرین شبه جزیره قطر قرار گرفته که به نوبه خود کشور کوچک نوبنیادی است و حمد بن خلیفه آل ثانی در آن حکومتی مطلقه دارد. در امارات نیز تنها از حدود 7 سال پیش مجمعی بدون اختیارات قانونی به نام مجلس اتحاد وطنی برپا شده است. در همسایگی خاوری امارات، کشور عمان نیز به شیوه دیگر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اداره می شود و در سمت شمال باختری خلیج فارس، کویت وضعیت متفاوتی دارد و تا حدودی به الگوی سیاسی دموکراسی غربی نزدیک است. در کویت حزب رسمی یا غیر رسمی وجود ندارد، ولی جمعیت‌های سیاسی و مذهبی فعالند و در انتخابات پارلمانی همواره نوعی از دموکراسی بسیار محدود و کنترل شده در آن دیده می‌شود. در شمال کویت، عراق این روزها به گفته‌ای مصداق بارز استمرار خشونت و رویای دموکراسی است. برخی عراق امروز را با معیارهای بسیار محافظه‌کارانه یک دموکراسی نوپا تلقی می‌کنند. از آن جمله است مایکل روبین، پژوهشگر ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز در واشنگتن.
Iraq is not anymore a dictatorship despite some of the criticism which is sometimes leveled at the prime minister.
به رغم انتقادهایی که به نخست وزیر عراق می شود، این کشور دیگر یک کشور دیکتاتوری نیست. در همان حال هر کسی بگوید که عراق یک کشور کاملا دموکراتیک است، بی تردید اشتباه می کند. این یک روند طولانی خواهد بود و مایلم آن را موازی کره جنوبی قرار دهم. پس از جنگ کره سالها طول کشید تا کره جنوبی به یک دموکراسی سالم و اقتصاد توانمند تبدیل شد.
رسول نفیسی، استاد دانشگاه در آمریکا و تحلیلگر مسائل شرق میانه، هم عقیده مشابهی دارد و به رادیو فردا میگوید که بذرهای دموکراسی در عراق رفته رفته جوانه میزنند.
برای اولین بار در حدود 300 روزنامه و مجله مستقل داریم که اینها هر انتقادی میخوان میکنند و مینویسند. پایه‌های دموکراسی در مقایسه با اون چیزی که وجود داشت در تحت دیکتاتوری هولناک صدام حسین پیشرفت‌هایی شده.
در شمال عراق، ترکیه، یکی دیگر از همسایگان ایران که تا حدود 85 سال پیش یک امپراتوری به شمار می رفت، امروز نوعی دموکراسی پارلمانی محسوب می شود و می کوشد که برای کشورهایی که انقلابهای موسوم به بهار عربی را تجربه کرده اند، یک الگوی حکومتی بشود. با این حال به غیر از انتخابات، برخی دیگر از عناصر دموکراسی در ترکیه غایبند، از جمله آزادی بیان و مطبوعات. امروز ترکیه به همراه جمهوری اسلامی ایران و چین از جمله کشورهایی است که بالاترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را دارد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
پاکستان، یکی از دو همسایه ایران در مرزهای شرقی، روز 21 اردیبهشت ماه دور نوینی از دموکراسی شکننده خود را تجربه کرد و در روندی که تاریخی توصیف شده است، یک دولت غیر نظامی پس از گذراندن دوره کامل قانونی خود، قدرت را از طریق انتخابات به دیگری واگذار کرد. در پایان رأی‌گیری، اشتیاق احمد، مقام ارشد کمیسیون انتخابات پاکستان، از دموکراتیک بودن این انتخابات سخن گفت.
بیاری پروردگار و تمامی نهادهای کشوری، کمیسیون برگزار کننده انتخابات در انجام مأموریت اصلی خود که همانا برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه بود موفق شد.
بسیاری بر این عقیده اند که پاکستان از فرهنگ و عناصر لازم برای یک دموکراسی پارلمانی برخوردار است، ولی عوامل بازدارنده مانند بنیادگرایی اسلامی و بروکراسی دولتی آلوده به فساد از جمله موانع اصلی بر سر راه دموکراسی محسوب می شوند. نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ که با پیروزی نسبی در انتخابات ریاست دولت جدید پاکستان بر عهده او گذاشته شده، بدون اشاره به جزئیات دشواری‌های کشورش بر اوضاع آشفته پاکستان تأکید کرد.
پاکستان کو مشکل میں ہم سب کو اکٹھے مل کر نکالنا چاہیے.
به باور من پاکستان با آشوب دست به گریبان است و ما باید دست به دست هم بدهیم و تمام تلاش خود را به کار گیریم تا کشور را از این آشفتگی ها بیرون آوریم. ما در پی حل دشواری های خود هستیم و فکر می کنم که این دشواری ها با برازندگی و ظرافت و شایستگی حل خواهند شد. نسل های آینده ما باید در این سرزمین زندگی کنند و ما باید پاکستانی خوب به آنها تحویل دهیم.
و اما افغانستان به رغم ادامه پیکار با تروریسم و عوامل طالبان که از هنگام سرنگونی حکومت ملا عمر همانند دوران پیش از آن جنگ در آن ادامه داشته، چند انتخابات آمیخته با بیم و هراس برگزار کرده است. بسیاری بر این عقیده‌اند که برای محک زدن گوهر دموکراسی و یک انتخابات آزاد در افغانستان باید به آینده و پس از خروج نیروهای آمریکا از این کشور نظر دوخت. در همسایگی افغانستان، دو کشور تاجیکستان و ترکمنستان که از حیث فرهنگی و روابط تاریخی پیوندهای دیرینه با ایران دارند، به گفته کارشناسان و تحلیلگران از هنگام جدایی و استقلال از اتحاد شوروی سابق به همان شیوه های غیر دموکراتیک پیشین اداره می شوند. خانم ساجد میرزا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاجیک، بزرگترین کمبود تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه و جدا شده از شوروی سابق را نبود دموکراسی و فقدان انتخابات آزاد می داند.
در رابطه با انتخاباتی که در تاجیکستان میگذرد میشد همین را گفت که اگر انتخابات آزاد باشد یک نفر نمیتواند 20 سال سر قدرت باشد. این البته تنها خاص تاجیکستان است، خاص تمام کشورهای آسیای مرکزی و قسمان سابق شوروی است و خودشون هم همشون قریب دوران شوروی از رهبرای شوروی بودند و با همون مفکوره و دانش و فهمیش سر قدرت آمدند. یک افسانه را ایجاد کردند که اگر این رهبر را سر قدرت بروند حتما در منطقه یا در کشورهای علاهیده جنگ و جدال می شود. خب تاجیکستان هم یک تجربه تلخ جنگ شهروندی هم دارد و سوء استفاده می شود از این. به صورت عموم انتخاباتی که رحمان در 4 انتخابات اشتراک کرده است پرزیدنت فعلی تاجیکستان و در همین 4 انتخابات تقریبا بی رقیب بود. در 2 انتخاباتش یک رقیبای سخته بودند ولی به صورت عموم رئیس جمهور خودش می دانست که پیش از پیش پیروز شود. در ضمن رحمان دارد در انتخابات ماه نوامبر امسال هم یکی از کاندیدای اصلی ارزیابی شود و تا حال تا در حالی که به انتخابات حدوداً 8 ماه دیگر باقی مانده است کسی علامتی از خود نشان نداده است که میخواهد در انتخابات ریاست جمهور در تاجیکستان اشتراک کند. خودش هم این بیانگر اون است که دولت اوتوکراتی است و هر کسی که دعوای قدرت میکند، دعوای ریاست جمهور میکند، بلای به سرش میاد. بنابراین مردم زیاد جرأت نمیکنند. حتی حزبای اپوزیسیونی که سالها اپوزیسیونی هستند، اونها هم یک حالت کنفرمیستی دارند، ولی کسی در پای دیگر کردن مفکوره خودشون، مفکوره مردم و اصلا مفکوره کشور کسی تلاش نمیکنند. من فکر میکنم که کشور در دپرسی قرار دارد، مردم در دپرسی قرار دارند. در مجموع به نظر من اینطور است که دولت سیاست مشخصی ندارد که مردم در یک حریری بپیچاند و مثلا علامت های بدهد که این دولت دموکراسی است و این دولت آینده خوبی دارد. همین گونه علامت ها نیست و مردم هم زیاد دلگرم انتخابات ها نیستند و بعید میدانم که مثلا مردم با شور و شوق برود و آواز بدهد در انتخابات آینده.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
جرف گوستاین از اعضای جامعه جهانی برای آزادی‌های فردی، یک اندیشکده آمریکایی در واشنگتن، می‌گوید که در سراسر گیتی دموکراسی به کرات پوششی برای استبداد و ستمگری شده، آن هم با شعار فریبکارانه دفاع از آزادی و شأن انسانی. بسیاری از دولت‌ها خود را مردم سالار معرفی می‌کنند و انتخابات برگزار می‌کنند. با این حال همواره به گونه‌ای سیستماتیک مردم را ستمگرانه سرکوب می‌کنند و در انتخابات به تقلب روی می‌آورند. برخی از کشورها نام خود را با پسوند دموکراتیک و خلقی به ثبت رساندند و برخی دیگر با بهره‌گیری از ایدئولوژی دینی شیوه مشابهی را اعمال می‌کنند. این گونه کشورها شباهت کلی با یکدیگر دارند و آن نبود انتخابات آزاد به عنوان یکی از ابزارهای دموکراسی در این سرزمین است.
ناظر صادقی بود درباره انتخابات در کشورهای همسایه شنیدید، اما با آرش حسنی همراه بشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 و در پی تشدید فشارها بر دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و وکلای آنها در فلکه گل سرخ شهر شیراز بازداشت شد. به گزارش وبسایت‌های خبری، بازداشت خیابانی این وکیل دادگستری بدون ارائه حکم قانونی و قضایی صورت گرفت و خودروی او توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها ضبط شد. سه روز نخست بازداشت این وکیل دادگستری در اداره اطلاعات شهر شیراز موسوم به پلاک 100 گذشت تا اینکه او را به بند امنیتی زندان اوین در تهران منتقل کردند. امید بهروزی تا زمان نخستین ملاقات با خانواده خود 50 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی زندان اوین و تحت بازجویی گذراند. آقای بهروزی پیش از بازداشت شهریور ماه سال 90 در جریان تخریب حسینیه شریعت قم وکالت دراویش گنابادی نعمت اللهی را بر عهده داشت که پس از آن پروانه وکالت این وکیل دادگستری توسط قوه قضاییه لغو و باطل شد. وبسایت‌های خبری در دوران نگهداری آقای بهروزی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین از سرمازدگی شدید این وکیل دادگستری و وخامت حال جسمی اش خبر داده بودند. با وجود آنکه امید بهروزی همراه با دیگر وکلای دراویش گنابادی از جمله فرشید یداللهی، امیر اسلامی و مصطفی دانشجو تا آبان ماه سال 91 بیش از 15 ما را در بازداشت و زندان اوین گذرانده‌اند، اما همچنان برگزاری دادگاه رسیدگی اتهامات خود را انتظار می‌کشند. به گفته فرهاد نوری، مسئول وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، برگزاری دادگاه وکلای دراویش گنابادی به دلایل مختلفی از جمله در دسترس نبودن پرونده آنها برای مطالعه به تعویق افتاده است و این افراد همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برند. در میانه آبان ماه سال 91 جمعی از دراویش گنابادی با نوشتن نامه‌ای خطاب به آقای مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با شرح فعالیت‌های وکلای خود از جمله آقای بهروزی در راستای تلاش آنها برای احقاق حقوق قانونی دراویش گنابادی از رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری خواسته بودند تا این کانون به سرعت به سرنوشت این وکلای زندانی رسیدگی کند. با این همه همچنان امید بهروزی و دیگر وکلای دراویش گنابادی بلا تکلیف در زندان اوین به سر می‌برند.
خبرهای تازه ورزشی رو هم با فریبرز غریب می‌شنویم.
تیم ملی فوتبال ایران دیشب در ششمین بازی خود در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی برزیل در قاره آسیا در شهر دوحه با یک گل میزبانش قطر را شکست داد و امیدهای خود را برای صعود به جام جهانی افزایش داد. دیشب در یک بازی دیگر از گروه ایران، کره جنوبی در خاک لبنان با تساوی 1-1 متوقف شد. با رقم خوردن این دو نتیجه در گروه اول کره جنوبی و ازبکستان با 11 امتیاز در رده های اول و دوم قرار گرفتند و ایران با 10 امتیاز در رتبه سوم. قطر با 7 امتیاز همچنان چهارم است و لبنان با 5 امتیاز عملا از گردونه رسیدن به جام جهانی حذف شد. تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه آینده در تهران میزبانی از لبنان را بر عهده دارد و در همین روز کره جنوبی و ازبکستان در شهر سئول به مسافه هم می‌روند. دیشب اما در گروه دوم انتخابی جام جهانی در آسیا، چشم بادامی‌های ژاپنی با تساوی 1-1 مقابل استرالیا به عنوان اولین تیم بلیت جام جهانی 2014 برزیل را برای خودشان رزرو کردند. پیروزی شب گذشته تیم فوتبال ایران در رسانه‌های بین‌المللی هم بازتاب داشت. فرانس 24 با یک گزارش تحلیلی نوشت ایران به امیدهای قطر برای رسیدن به جام جهانی پایان داد. خبرگزاری رویترز نیز در بخش ورزشی خود آورده ایران با پیروزی بر قطر امیدهای جام جهانی را احیا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان به خاطر پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران بر قطر به بازیکنان این تیم وعده پاداش داد. محمد عباسی که شب گذشته در ورزشگاه جاسم حمد شهر دوحه پیروزی ایران را از نزدیک تماشا کرد، بعد از بازی پاداش 10,000 دلاری برای هر یک از بازیکنان ایران در نظر گرفت. و کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با قطر امروز وارد فرودگاه تهران شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ممنون که با ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم نهایی است.
و جونشین دعوای پاکستان بنیان فردان و منشین دونگ با یویی وانگو چانچین جونشین دعوای
او نمیشه که با بنز بخواد برد بیاد با نمیدونم خونه چنانی داشته باشه و اسباب زندگی اون چنانی وقت انتظار داشته باشه که مردم ساده زندگی.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Minute بر روی خط فردا.
قبل از رأی دادن برای ریاست جمهوری فقط به این جمله آقای حداد عادل توجه کنید که امروز فرمودن اصولگرایان رأی میارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نتیجه انتخابات معلومه، قصد دارن با تقلب اصولگرا رو رئیس جمهور کنن.
دشمن خواسته یا زنها تو انتخابات نباشن یا کمرنگ باشن.
آقای احمدی نژاد، کاش به جای مزرعه سبز و بازار شلوغ پوستر حاج آقا مجتبی رو به این هشت آقایون نشون میدادن. کاش به مچ دستشون دستگاه دروغ سنج رو وصل میکردن تا همه عالم بدانن که شما در این 8 سال چقدر از دست این بیت اسود رنج کشیده اید.
صدای شما صدای فرداست.
We'll be right back. تشن مگوی چلی تشن مگوی
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ارزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
Sen de ağrın, sen güzel gencebi. Sen de ağrın, sen güzel gencebi. Sen de ağrın, sen güzel gencebi.
شنونده رادیو فردا هستید.